دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه و شنونده برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. جمعه ای رو پیش رو داریم که 14 روز از بهمن 1401 خورشیدی، همچنان در روزهایی به سر میبریم که در ایران 44 سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 رو در جریان‌های حکومتی میشنویم که ازش صحبت میشه و در کنار این اتفاق در میشه گفت بیش از 100 روز گذشته شاهد اعتراض‌های سراسری در ایران بودیم. محمد زرقامی هستم و در این لحظه در کنار شما خواهم بود. پنجره‌ای با هم باز می‌کنیم به افق خبرها و گزارش‌ها. پیش از اینکه گزارش‌ها رو با هم مرور کنیم و شنونده‌شون باشیم، جمشید زند همکارم در کنارم حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون بگذاره.
با سلام. انتشار تصاویر فرهاد میثمی پس از اعتصاب قضای وی با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تصاویر فرهاد میثمی فعال مدنی مخالف حجاب را که در زندان اعتصاب قضا کرده تکان دهنده توصیف کرده است. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا نیز در توییتی نوشته است: ما باید برای افرادی چون فرهاد میثمی راه نجات پیدا کنیم، نه برای تروریست‌های سپاه پاسداران و رژیم فعلی. شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی بازیکن سابق تیم فوتبال ایران، دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک و حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی از جمله شخصیت‌هایی هستند که به انتشار تصاویر فرهاد میثمی واکنش نشان دادند. آقای میثمی خواسته‌های خود را توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی مدنی و توقف اجبار برای حجاب عنوان کرده و گفته است در 10 آینده آب آشامیدنی خود را تلخ خواهد کرد تا نشانه‌ای باشد از روزگار تلخ‌تر از زهری که حاکمان جمهوری اسلامی برای همگان آفریدند. روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی می‌گوید دولت بریتانیا طرح تروریستی شناختن سپاه بازداران را متوقف کرده است. این روزنامه دلیل این اقدام دولت بریتانیا را نگرانی لندن از آسیب رساندن احتمالی به کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک بین دو کشور عنوان کرده است. این در حالی است که در آبان ماه گذشته کن مک‌کالام مدیر سازمان اطلاعاتی داخلی بریتانیا سپاه بازداران را متهم کرد که در سال گذشته میلادی حداقل 10 برای ترور یا روبودن افرادی که در بریتانیا زندگی می‌کردند برنامه ریزی کرده است. این خبر در حالی منتشر شده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هنوز تصمیمی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نگرفتند. سپاه پاسداران که کمی بعد از انقلاب سال 57 تأسیس شد، علاوه بر سرکوب و کشتار معترضان در داخل ایران، متهم به سازماندهی و انجام حملات و سایر اقدامات خرابکارانه و بی‌ثبات کننده در سراسر جهان است. نور نیوز وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که باکو طرح مشارکت تهران در تحقیق درباره حمله به سفارت جمهوری آذربایجان را رد کرده است. این وبسایت با سخاوتمندانه و برادرانه خواندن این طرح از سوی تهران پاسخ باکو را شگفت آور و ابهام برانگیز توصیف کرده است. حمله روز 6 بهمن به سفارت جمهوری آذربایجان که منجر به کشته شدن افسر امنیتی و زخمی شدن 2 بخش امنیتی سفارت شد، تنش میان تهران و باکو را وارد مرحله تازه کرده است. پس از آنکه الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خواند، باکو کادر دیپلماتیک این کشور را از ایران خارج کرد و به اتباع خود درباره سفر به ایران هشدار داد. و یک نماینده مجلس میگوید طرحی در مجلس در حال برنامه‌ریزی است که کارت افرادی که به گفته او کشف حجاب میکنند مسدود میشود. به گفته موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ابتدا برای این افراد پیامک اخطار ارسال میشود و در مرحله بعد و در صورت اصرار او بر بی‌حجابی وی جریمه می شود. بر اساس این طرح تا زمان پرداخت جریمه کارت کارت ملی فرد بی‌حجاب مسدود و از همه خدمات اجتماعی محروم خواهد شد. از دیگر سو ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران نیز روز 12 بهمن بر ضرورت اجرای قانون حجاب در ایران با وجود مخالفت‌های چند ماهه اخیر تأکید کرد.
جمشید زند و مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها رو شنیدید. اما اگر با ما همراه بمونید در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به مطلبی که روزنامه تایمز منتشر کرده. دولت بریتانیا طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متوقف کرد. در این باره با شهران تبری همراه خواهیم بود. همچنین گزارشی رو هم خواهیم شنید درباره فساد در کشورها با تمرکز بر ایران از سازمان شفافیت بین الملل. این گزارش رو از مهدی بیگی خواهید شنید. و همزمان با روز جهانی تالاب‌ها همچنان نگرانی‌ها در ارتباط با تالاب گاوخونی ادامه دارد. الهی روانشاد نگاهی کرده است به این نگرانی ها. و البته جشنواره فیلم فجر که این روزها در جریان هست خبرسازی هایش ادامه دارد. مهدی طاهباز با ما خواهد بود تا در این باره بگوید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 2:07 بعد از ظهر هست در ایران و بیدرنگ بریم سراغ مطلبی که روزنامه تایمز منتشر کرد. روزنامه تایمز گزارش داده که طرح دولت بریتانیا برای طبقه بندی کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی رو به دلیل نگرانی از آسیب رساندن احتمالی به کانال‌های ارتباطی دیپلماتیک بین لندن و تهران به طور موقت کنار گذاشته. همراه هستیم با شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در بریتانیا. خانم تبری، با توجه به اینکه شما آشنایی دارید با سازوکار دولت و حکومت در بریتانیا، این تصمیم دقیقاً نشانه چه چیزی میتونه باشه؟ آیا ارتباطش باید بدیم با صحبت‌هایی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل داشت در مورد تصمیمی که باید گرفته بشه درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که بعد از اون ما حتی واکنش سوئد رو داشتیم؟ و یه مقدار که اینورتر نگاه میکنیم میبینیم این خیلی متفاوت با روح موضع‌گیری آقای سوناک در ارتباط با مسئله جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از اعدام آقای اکبری.
درسته، من از این تصمیم دولت بریتانیا تعجب نمی کنم به دو دلیل. یکی این که همونطور که گفتین اتحادیه اروپا آقای بورل تصمیم گرفته که سپاه پاسداران رو فعلا در لیست تروریستی قرار نده، و بریتانیا در مورد سیاست خارجی همیشه گفتم علارغم این که به خاطر برگزیت اومده بیرون از اتحادیه اروپا، ولی در مورد سیاست خارجی و مسائل امنیتی همواره با اروپا همگام هستش و معمولا یک تصمیم رو میگیرن و اگرم تصمیم متفاوتی بگیرن این در یک همراهی با هم دیگه هستش. نکته دومی که در مورد تصمیم بریتانیا مهم هستش، من همیشه گفتم بریتانیا به نوعی نماینده آمریکا هم در مورد ارتباط با ایران هست، چون آمریکا ارتباط مستقیم نداره و بریتانیا به اصطلاح نزدیکترین متحد آمریکا هستش. از این بابت هم نقش خودش رو در این میبینه که بتونه این ارتباط رو حفظ بکنه تا به اصطلاح جای خالی آمریکا بتونه به نوعی پر بشه. از این بابت من
تو چه اندازه خانم تبری این واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ چون اگر نگاه کنید برخی از کشورهای غربی خب تصمیم گرفتن که حتی دفاتر خودشون یا سفارتخونه های خودشون رو تعطیل کنن. ما نظیرش رو داشتیم دیگه، مثل کانادا. اما بریتانیا این اصرار نداره. و اگر برگردیم به روابط ایران و بریتانیا و اون باوری که به هر حال وجود داره، به علاوه این که نقش سنتی خودش در سیاست بین الملل در ارتباط با ایران، تا چه اندازه واقعا این میتونه کاربردی باشه برای بریتانیا و تأکید بر این که به هر حال این کانال رو حفظ بکنه؟
بریتانیا به اصطلاح به نل و به میخ میزنه، سیاست به نل و به میخ رو داره در حال حاضر. قبلا نه، قبلا مدام سیاست مهار رو داشتش، ولی به دلیل اینکه ایران حملاتی به بریتانیا میکنه، از جمله همین اخیر کشتن آقای علیرضا اکبری، بریتانیا مجبوره یه واکنشی نشون بده در برابر این مثلا حمله به سفارت بریتانیا. یا نمیدونم، از قدیم بگیریم کتاب سلمان رشدی، همیشه این اتفاق بوده، این تنش وجود داشته. بعد از یه مدتی که بریتانیا شروع میکنه به تهدید و به اصطلاح انتقاد، بعد دو مرتبه برمیگرده به سر جای اولش و ارتباطش رو با ایران حفظ میکنه، برای اینکه همونطور که گفتم براشون ارتباط دیپلماتیک با ایران اهمیت داره. این یک سوی قضیه است. کشورهای مثل کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی و غیره اونچنان ارتباطی با ایران ندارن که بتونیم بگیم قطع ارتباط موجب یک وقفه قابل توجهی میشه. دست از طرف دیگه از کانادا صحبت کردیم، کانادا از یک طرف تحریم میکنه ایران رو، از طرف دیگه تمام پولای این به اصطلاح پولشویی شده و دزدی هایی که ایرانی ها میکنن در کانادا سر و تهش پیدا میشه. این صرافی های کانادا اصلا متخصص پولشویی های ایران هستن. الان اینقدر گزارش میاد از اونجا درباره پولایی که از ایران خارج میشه به کانادا میره که اصلا میگن این تحریم ها چه معنی داره. ولی به هر حال، حالا من به این
خیلی مثل... اگر کوتاه خلاصه یه جمع‌بندی بکنید،
ببینید من فکر میکنم مهمترین مسئله، درسته که مثلا خب اینجا پولایی هم میاد، منافعی هم در بین هست، ولی اون تنها مسئله نیست. مسئله اصلی این هست که شما با یک دولت، ایران کشوری نیست که بخوان مثل کشورهای دیگه، مثل
کشورهای دیگه منطقه،
نه منطقه نه، منظورم چیز شمالی هستش، کشور الان اسمش هستم نمیاد خاطرم، ولی برحال کشوری هست که اهمیت داره که ارتباط باهاش حفظ بشه به خاطر موقعیت استراتژیک ایران. موقعیت استراتژیک ایران برای تجارت جهانی نقش بسیار مهمی داره. ایران، کره شمالی، منظورم میخواستم کره شمالی رو بگم، کره شمالی نیست، کره شمالی تحت کنترل چین هستش، ایران تحت کنترل، حالا به نظر میاد تحت کنترل روسیه باشه، ولی خب روسیه هم با غرب در جنگ هستش و نمیخوان ایران منزوی بشه به اون شکل که دیگه نتونن باهاش کاری داشته باشن. این مسئله اصلیه، ولی مسائل فرعی دیگه هم در بین هست.
بله، سپاسگزارم از شما.
از جمله بله، خواهش
می‌کنم. شهران طبری که با ما همراه بودید از لندن. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه و بریم سراغ ماجرای سازمان شفافیت بین‌المللی که گزارش سالانه خودش از وضعیت فساد در کشورها رو منتشر کرده و شاخص ادراک فساد میگه بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد شکست خوردن. طبق این گزارش در میان 180 کشور دانمارک با 90 امتیاز موفق‌ترین کشور از لحاظ مبارزه با فساد مالیه. اما ایران وضعیتش به چه صورتیه؟ بشنویم از مهدی بیگی.
گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل امسال با جمله ای از رئیس این سازمان آغاز شده. جمله ای ناامید کننده برای کسانی که مبارزه با فساد دغدغه‌شان است. دلیا فریرا گفته:
فساد جهانمان را جای خطرناکتری کرده. دولت‌ها به طور دست جمعی در مبارزه با فساد شکست خوردند. این باعث شده روند افزایش خشونت و درگیری شدت بگیرد و مردم در همه جا به خطر بیفتند.
سازمان شفافیت بین الملل 19 سال است که هر ساله گزارشی درباره فساد مالی در کشورهای مختلف منتشر می کند. ردبندی کشورها بر اساس امتیازی است که از 0 تا 100 می گیرند. هرچه امتیاز کشورها کمتر باشد، از لحاظ شفافیت و مبارزه با فساد رتبه پایین تری دارند و این یعنی فساد مالی در دولتهایشان بالاست. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2022 میلادی، 95% کشورها در مبارزه با فساد یا هیچ پیشرفتی نداشتند و یا پیشرفتشان ناچیز بوده. دانمارک با 90 امتیاز در صدر جدول است، با کمترین فساد مالی. در گزارش سال 2021 هم شفافترین کشور جهان بود. در گزارش امسال 2 امتیاز هم بیشتر گرفته. فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی با دموکراسی‌های قوی و وضعیت حقوق بشری قابل قبول. کشورهایی که حالا صلح‌آمیزترین کشورهای جهان لقب گرفتند. قطب مخالفشان اما سومالی است. با 1 امتیاز کمتر نسبت به ارزیابی سال 2021 و با 12 امتیاز همچنان فاسدترین کشور جهان از لحاظ فساد مالی است. سودان جنوبی و سوریه تنها 1 امتیاز بیشتر از سومالی آوردند. کشورهایی که خشونت و فساد مالی حکومت‌هایشان امتیازشان را پایین آورده. اما از یافته‌های قابل توجه این گزارش، 26 کشوری هستند که رتبهشان تنزل قابل توجهی نسبت به گزارش سال قبل داشته، از جمله بریتانیا، قطر و گواتمالا. بریتانیا نسبت به سال 2021 5 امتیاز کمتر گرفته و از رتبه 11 به رتبه 18 جدول رفته. تحولات سیاسی و روی کار آمدن 2 نخست وزیر جدید در عرض 1 سال ممکن است بی تأثیر نبوده باشد. اما سری به خاورمیانه بزنیم. ایران 25 امتیاز گرفته و با 3 پله سقوط نسبت به سال 2021 در رتبه 147 قرار گرفته. امتیاز ایران در 19 سال گذشته بین 21 تا 29 در حال تغییر بوده و همواره جزو کشورهای با فساد مالی بالا معرفی شده. کشورهای دیگر منطقه هم وضعیت چندان خوبی ندارند. کشورهایی که جمهوری اسلامی در آنها نفوذ دارد و در پی گسترش ایدئولوژی خود است، مثل عراق، سوریه، یمن و لبنان، که از لحاظ فساد مالی هم وضعیتی مشابه خود ایران دارند. خلاصه اینکه گزارش جدید شفافیت بین الملل در مورد فساد مالی کشورها خبر خوبی برای صلح جهانی ندارد. راهکاری که این گزارش برای بهبود شاخص ادراک فساد ارائه کرده این است که کشورها مردم و به ویژه جوانان را در تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی مشارکت دهند و به آنها اجازه بدهند تا صدایشان را برای ریشه کن کردن فساد آزادانه بلند کنند.
مهدی بیگی از تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی می گفت و اینکه ایران 147 کشور از میان 180 کشوری که مورد بررسی قرار گرفتند. اما بپردازیم به موضوع دیگه‌ای. پیش از اینکه گزارش بعدی رو با هم بشنویم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
زن زندگی آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید هم در خطبه نماز جمعه امروز زاهدان گفته که اعتراف اجباری ضایع کردن حق زندانی است. قطعا درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. بپردازیم به ماجرای خشک شدن 99% تا 100% تالاب گاوخونی که همزمان با روز جهانی تالاب‌ها ازش صحبت به میون اومده در گزارش الهی روان شد.
پنجشنبه 2 فوریه برابر با 13 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی تالاب‌ها نام گرفته است. روزی برای یادآوری اهمیت فوق‌العاده این موهبت‌های طبیعی. اولین پیمان بین المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانات و گیاهان وابسته به آن روز 13 بهمن ماه 1349 خورشیدی در رامسر در ایران به تصویب رسید که مدیون تلاش‌های بی‌وقفه اسکندر فیروز رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران بود و همچنان کنوانسیون رامسر نام دارد. اما در کشوری که پیشگام در نگاهی خردمندانه به آینده تالاب‌ها بوده و بر اساس معاهده رامسر دیگر کشورها را نیز موظف به حفظ و بقای تالاب‌ها می‌کند، به گفته کارشناسان بی تدبیری در مدیریت تالاب‌هایش ایران را با چالش سهمگین محیط زیستی روبرو کرده است. اما چرا تالاب‌ها مهمند؟ نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب در گفتگو با رادیو فردا:
تنوع زیستی که ما در تالاب‌ها مشاهده می‌کنیم بی‌نظیر هست. بسیاری از جانداران در محدوده تالاب‌ها زندگی می‌کنند و وقتی یک تالاب بی‌جان میشه، عملاً بخش قابل توجهی از حیات در اون منطقه ناپدید میشه.
در سالروز کنوانسیون رامسر، در کنار همه خبرهای نگران کننده برای آینده محیط زیست ایران، به گزارش ایسنا، حسین اکبری، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان، گفته است تالاب گاوخونی چیزی بین 99 تا 100% خشک شده است و 20 سال است که حقابه واقعی دریافت نکرده است. او گفته است که حیات تالاب گاوخونی 100% به جاری بودن زاینده رود بستگی دارد و پس از توضیحاتی افزوده که احیای زاینده رود و تالاب گاوخونی اکنون به یک مطالبه عمومی بدل شده است. نیکاهنگ کوثر کارشناس منابع آب میگوید آسیب ها در برخی موارد چنان بودند که جبران ناپذیرند.
تالاب‌ها به خاطر ارتباطی که با منابع آب زیرزمینی دارن در ایجاد تعادل هم نقش دارن، اما وقتی ما منابع آب زیرزمینیمون رو از بین میبریم، تالاب‌ها هم متاسفانه یکی یکی بی جان میشن. نمونه تأثیر برداشت آب‌های زیرزمینی برای تالاب‌ها رو میتونیم در محدوده پریشان در استان فارس ببینیم. همچنین به خاطر اینکه سدهای زیادی ساخته شدن بر روی رودهایی که جاری بودند به بسیاری از این تالاب‌ها و همچنین مصرف منابع آب افزایش پیدا کرده، یکی یکی تالاب‌ها دارن ناپدید میشن. آنچه مثلا بر سر تالاب گاوخونی آمده بسیار مشخصه و در طی سالهای اخیر به خاطر مصرف بیشتر آب زاینده رود پیش از اینکه به گاوخونی برسه، بیشتر مساحت این تالاب عملا خشک شده و تبدیل به یک تشت گرد و غبار میشه که با هر بادی قسمت عمده از رسوبات بسیار دانه‌ریز برمیخیزن و وارد جو میشن که میتونن آسیب‌های بسیاری رو به مردمان مناطق اطراف برسونن. در طول چند دهه گذشته پروژه‌های مختلف آبی و همچنین کشاورزی فاقد توازن آسیب‌هایی رو به تالاب‌های کشور وارد کرده که متأسفانه برخیش جبران ناپذیر هست.
سخنان حسین اکبری مسئول سازمان محیط زیست در حالی است که چنانچه از نامش برمی‌آید حفاظت از این مهم در کشور را بر عهده دارد، اما نیکاهنگ کوثر می‌گوید این نهاد در مقابل منافع دیگر نهادها به یک نهاد تزیینی بدل شده است و آن دیگر نهادها هم از هر گزندی مصون هستند.
سازمان حفاظت محیط زیست در عمل نشون داده که یک نهاد تزیینی هست و نمیتونه مقابل وزارتخونه‌هایی مثل نیرو و جاده کشاورزی که عملکردشون به ضرر تالاب‌ها بوده بیسته. همچنین وزارت نفت هم در طول سالهای اخیر نقشی بسیار مخرب بازی کرده در قبال تالاب‌هایی که درشون منابع نفتی وجود داشته در عمق، مثل هورالعظیم. نهادهایی که در نابودی تالاب‌ها نقش دارن ناقض اصل 5 قانون اساسی هستن، اما هیچ مجموعه قضایی جلوی این نابودی رو نمیگیره. حتی حمایت دستگاه قضایی از پروژه‌های مختلفی که سپاه داره انجام میده در حوزه‌های مختلف مرتبط با آب، در نابود کردن تالاب‌ها نقش ویژه‌ای داره بازی میکنه.
کارشناسان چنان از تدبیر مسئولان فعلی ناامیدند و نگران از نابودی محیط زیست کشور هستند که دل در گروه تغییر سامانه سیاسی کشور بستند. آنها میگویند شاید آیندگان در صدد احیای بخشی از محیط زیست ایران برایند. نیکاهنگ کوثر از آن دست است.
همونطوری که در طی دهه‌های اخیر بخش‌های مختلف جنگلی ایران، مراتع و دریاچه‌ها از بین رفتن، تالاب‌ها هم دارن از بین میرن. یعنی میتوان گفت دیگه مشاهده می‌کنیم بی‌عدالتی محیط زیستی هست که در جمهوری اسلامی تبدیل به یک روال شده و نابودی سرزمین با سرعتی زیاد داره اتفاق می‌افته که فقط باید امیدوار بود تغییر ساختار سیاسی کمک بکنه به حفظ منابع زیستی کشورمون و همچنین آگاه شدن هرچه بیشتر مردم که بتونن بعد از تغییر سیاسی بیان و کمک کنن به احیای منابع مهم زیستی ایران زمین.
در روز جهانی تالاب‌ها و سال روز کنوانسیون رامسر که سالهاست در فهرست روزهای جهانی قرار گرفته است، کشاورزان شرق استان اصفهان برای کسب حقابه زاینده رود تجمع کردند. نماینده ماهشهر از ورود روزانه 156 هزار متر مکعب پساب صنایع پتروشیمی به خورهای این شهر خبر داده و باز هم روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی تالاب‌ها در اهواز، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست کشور گفته است که محیط زیست ایران دیگر تاب تحمل ندارد و به جایی رسیده که با یک تلنگر فرو خواهد ریخت. او گفته آموزه‌های دینی و دانش بومی ما سرشار از حفظ محیط زیست است، اما دنیا به کجا رسیده و ما به کجا؟
شنیدید از الهه روانشاد در ارتباط با خوش شدن تالاب گاوخونی. اما از تالاب گاوخونی عبور کنیم، برسیم به سینمای ایران که جشنواره فجر رو پیش روش داره، اما جشنواره فجری که مثل همه جشنواره ها نیست، حداقل مثل دوره های گذشتش. مهدی طاهباز همکارم در استودیو حضور داره تا پرونده جشنواره فجر به ویژه بخش بین المللش که بسیار پر سر و صدا بوده امسال نسبت به سالهای گذشته که اصولا بخش سینمای ایران محور توجه بود، رو از مهدی جویا بشیم. مهدی
محمد، الان خبر راجب تالاب گاوخونی بود. اوضاع جشنواره فجر امسال بیشباهت به وضعیت تالاب گاوخونی نیستش. ببین، روز سوم جشنواره فیلم فجر هست امروز و در سومین روز جشنواره فیلم فجر این بخش بین‌الملل که سه بخش هم داره، یعنی یکی جشنواره جشنواره هاست، یکی سینمای سعادت و یکی جلوه‌گاه شرق. از این سه بخش تا کنون فقط اسامی فیلم‌های جشنواره جشنواره‌ها یک بخش اعلام شده. 11 فیلم اعلام شد. این 11 فیلم، 3 فیلمش که ایرانی بودن هیچی، 8 فیلم خارجی میموند. از این 8 فیلم خارجی، 5 فیلم سازندگانش گفتن فیلم ما رو از جشنواره فیلم فجر خارج کنید. اگه بخوام اسم فیلم‌ها رو بگم،
حتما
لوک و ژان پیر داردن، فیلمسازای معروف برادران بلژیکی، فیلمسازان معروف بلژیکی گفتن که فیلم ما رو خارج کنیم بدون اطلاع ما. فیلم توی جشنواره شرکت داده شده و اسمش اعلام شده. آلیس دیوب، نویسنده و کارگردان معروف فرانسوی، فیلم سنت عمر رو داشته، توی جشنواره گفته که فیلم من بیخبر بودم از اینکه توی جشنواره فیلم فجر و این جشنواره حکومتی به گفته آلیس دیوب شرکت داده شده، فیلممو خارج کنین. گفته که غیر ممکنه تصور حضور فیلم من در جشنواره فیلمی که توسط رژیمی برگزار میشه که سالها سیاست خشونت و سرکوب علیه مردم خودش رو اعمال میکنه. عادل العربی و بلال فلاح سازندگان فیلمی هستن به اسم شورشی محصول بلژیک و لوکسامبورگ، اعلام کردن که فیلم ما رو خارج کنید. کریستیان مونجیو کارگردان معروف رومانیایی گفته که فیلمش RMN رو از جشنواره خارج کنید و همینطور کامیل آندینی فیلمساز اندونزیایی. الان تو این بخش جشنواره جشنواره‌ها فقط 3 فیلم خارجی مونده، یه فیلم فرانسوی، یه فیلم ژاپنی، یه فیلم آرژانتینی.
ولی هنوز اونا واکنش نشون ندادن.
اونا واکنش نشون ندادن و نکته اینه که اصلا برنامه نمایشی برای این، حتی این یه بخشی که فیلماش اعلام شده، وجود نداره. یعنی هیچ سینما این فیلم‌ها رو نشون نمیده و اصلا هیچ برنامه‌ای هم اعلام نشده که اینا قراره کجا نمایش داده بشه، کی قراره ببینه.
کنارش مهدی ما شاهد آمارسازی هستیم دیگه، استقبال و اینجور خبرها میاد بیرون. از طرفی هم چون تو اشاره کردی به این فیلم‌ها، در مورد ایرانی‌ها مشتبه امینی گفته بود که نظر تهیه کننده برای ما مهمه، دیگر عوامل فیلم یعنی دخیل نیستن در اینکه بخوان فیلم در جشنواره باشه یا نه. در مورد خارجی‌ها چه رویه‌ای هست میدونی؟
ببین، فیلم رو نکته اینه که میرن از پخش کننده‌های خارجی، از واسطه‌ها می‌خرن. مثلا تعدادی از این فیلم ها رو از وایلد بانچ امسال گرفتن وایلبانش یک پخشاننده معروف هستش، فرانسویه، و نکتهش اینه که این همون پخشاننده عنکبوت مقدسه که زمانی که جشنواره کن عنکبوت مقدس نمایش داده شد و اکران این فیلم برنامه ریزی کردن برای کشورهای مختلف، همین جمهوری اسلامی و سازمان سینمایی و مسئولانش اومدن
و اسلاما سر دادن.
بله، به همین والبانچ چه ها که نگفتن که پخشاننده یه نمیدونم فلان و بهمان و اینها، و حالا رفتن این فیلم ها رو گرفتن و این کارگردان ها هم قاعدتا اطلاع نداشتن که فیلمشون قراره که در چنین فستیوالی در چنین شرایطی نمایش داده بشه و دارن چنین واکنشای نشون میدن. به بخش داخلی هم اشاره کردی، یک داستان عجیبی رو افتاده سر این نشست‌های مطبوعاتی که برگزار میشه. مثلا فیلم جنگل پرتغال رسول صدرعملی، آقای صدرعملی خودش تنهایی رفته بوده تو نشست، حاضر شده بوده، قاعدتا گویا کارگردان نمیخواسته بیادش تو نشست، اواخر نشست یهو سر کله کارگردان با یه ماسک رو صورتش پیدا میشه و گفته که من بیمارستان بودم، مریض حال بودم و تونستم که این آخرهای نشست
بیمارستان رسونده بودنش.
حالا چه جوری رسوندنش به نشست خدا
آقای افخمی هم که گفته بود که استخاره کرده که این فیلم اخیر رو تهیه کرده و یه جوری من دیروز با بابک غفوری آذر همینجا بود گفتم که اصلا به نظر مثل این که برای برگزاری این جشنواره هم به نوعی شاید مسئولان سینمایی استخاره کرده باشن.
حتما همینطور باید بوده باشه.
سپاسگزارم از مهدی طاهباز و از یکایک که شما شنوندگان خوبی که در این جمعه نیمروزش با ما همراه بودید. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.